ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و درود من رو بپذیرید در این شنبه شب 13 اسفند ماه، سوم ماه مارس از تقویم میلادی. از ایران یا هر جای دیگه جهان، شما شنونده فارسی زبانی که صدای ما رو میشنوید، وقت بخیر و خوش آمدید به این مجله. نزدیک به یک ساعت برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل تحلیلگران سیاسی در انتظار شماست. صدای ما رو از استودیوی خبر رادیو فردا میشنوید، جایی که من در اون تنها نیستم. وحید پور استاد اینجاست با خبرها و همکار دیگرم مراد ویسی که در گفتگوی زنده به آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس با هم خواهیم پرداخت. اجازه بدید که با خبرها شروع کنیم، برگردیم و ادامه بدیم با هم این مجله شبانگاهی رو. وحید.
سلام فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در اطلاعیه گفته است که آقای خاتمی در اولین فرصت علت رأی دادنش در انتخابات روز جمعه را توضیح خواهد داد. در این اطلاعیه آمده است که آقای خاتمی در پی اظهار نظرها، اعتراضها و پرسش‌های کاربران سایت کلمه در پاسخ به مطلبی که این سایت درباره شرکت او در انتخابات منتشر کرده، او در اولین فرصت توضیحاتی می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه فردا یک شنبه برگزار می شود. نامزد اصلی ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی است که پیشتر دوبار رئیس جمهوری بوده است. قانون اساسی روسیه اجازه سه بار نامزدی متوالی در انتخابات ریاست جمهوری را نمی دهد و آقای پوتین با ترک یک دوره اکنون خود را برای بازگشت آماده می کند. سه نامزد دیگر از حزب کمونیست، حزب روسیه عادل و یک بازرگان میلیاردر هستند که مطابق نظرسنجی ها شانسی برای پیروزی ندارد. اجساد ماری کولوین خبرنگار آمریکایی و رملی اوچلیک خبرنگار عکاس فرانسوی که در جریان گلوله باران منطقه بابا عمرو در شهر حمص سوریه کشته شده بودند به دیپلمات ها تحویل داده شد. نمایندی از سفارت لهستان در دمشق که حفاظت از منافع آمریکا در سوریه را بر عهده دارد و سفیر فرانسه این اجساد را تحویل گرفتند. و اما باراک اوباما میگوید هم ایران و هم اسرائیل باید بدانند که گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بلوف نیست. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، روزنامه گاردین به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود که اسرائیل در این سفر تلاش خواهد کرد تا باراک اوباما را به اتخاذ تهدیدی علنی علیه ایران وادار کند. آقای اوباما در مصاحبه با ماهنامه آتلانتیک که روز جمعه منتشر شد، ضمن برحذر داشتن اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران گفت: وقتی آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعا به این گفته اعتقاد دارد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم وحید پوراستاد. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید، بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی برای شما همکارانم چه آماده کردند. در این مجله به طور اختصاصی به آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس در ایران میپردازیم، زنده در استودیوی خبر. و میزگردی با حضور کارشناسان داریم درباره موضوع داغ روزهای پس از انتخابات، رأی دادن محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاحات و چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات مجلس با حضور حسین غازیان جامعه شناس و علی مزرعی نماینده سابق مجلس. اجازه بدید آغاز کنیم این مجله رو با همکارم مراد ویسی. آقای ویسی سلام، خوش آمدید به استودیوی خبر و قرار هست با هم صحبت کنیم درباره آخرین خبرها بعد از انتخابات مجلس در ایران.
سلام بر شما و شنونده.
آقای ویسی، از نتایج کشوری و نتایج تهران برای ما لطفا بفرمایید. در مورد نتایج میدونم که رادیو فردا تحلیل آماری مشخصی رو هم در این چند وقت پیگیری کرده، اگر ممکن در مورد با این شروع بکنیم گفتگومون رو.
در مورد نتایج کشوری، خب با توجه به غیبت اصلاح طلب ها و چهره های شاخصشون که یا در زندان هستن یا رد صلاحیت شدن یا در انتخابات شرکت نکردن، خب عمده نامزدها اصولگرا بودن، فقط رقابت بین خود اصولگراها بود، ولی در رقابتی که بین اونها بوده 135 حوزه که نتایجش اعلام شده، 74 حوزه جبهه متحد اصولگراها است و تعداد کمتری جبهه پایداری هست و در کل کشور در بین اصولگراها الان وضعیت جبهه متحد از وضعیت جبهه پایداری بهتر است.
آقای ویسی، چه چهرهای شاخصی به مجلس راه پیدا کردن؟
چهرهای شاخصی که راه پیدا کردن افرادی مثل علی لاریجانی هست از حوزه قم، کاظم جلالی از شاهرود، محمد رضا تابش از اردکان، اخوان هست از اصفهان و افرادی که راه پیدا نکردند و معروف بودن بیشتر هستند. اونهایی که راه پیدا نکردند، احمد ناطق نوری هست، برادر ناطق نوری رئیس سابق مجلس از نور شکست خورده، محمد مهدی مفتح از رزن پسر آیت الله مفتح که نتونسته، پروین احمدی نژاد از گرمسار خواهر رئیس جمهور، مصطفی کواکبیان رئیس فهرست مردم سالاری از سمنان شکست خورده، مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه در قم شرکت کرد و رأی نیاورد، قدرت الله علی خانی نماینده قزوین که نتونسته وارد بشه، حسین جلالی رئیس دفتر مصباح یزدی تو کرمان شکست خورده و آقای فلاحت پیشه در اسلام آباد غرب و جانبخش محبینیا که عضو هیئت رئیسه بوده و از تکاب شکست خورده.
آقای ویسی، اگر بخوایم حالا یه مقدار ریستر بشیم روی نامزدهایی که شرکت کرده در انتخابات، از فرماندهان نظامی که در انتخابات حضور داشتند چه خبر، چه نتایجی به دست آوردن در این حضور؟
در بین فرماندهان نظامی که بیشتر در فهرست جبهه متحد اصولگرایان بودند، از 10 فرمانده ارشدی که در فهرست جبهه متحد بودن، 7 نفرشون در بین 30 نفر اول هست و بقیه در رده های پایین تر هستن و این افراد خب در فهرست جبهه متحد هم بودن، ولی بالاترین رأی فرمانده های نظامی مال مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت هست و اسماعیل کوثری و افرادی مثل علی اصغر زارعی که باز از فرماندهان سابق بودند، این افراد هستند که در رادای بالان، ولی آقای محمد کرمی راد فرمانده لشکر 11 امیرالمومنین که از منطقه کرموشا کاندید شده بود اصلا راه پیدا نکرده.
و آقای ویسی، در تهران وضعیت به چه شکل هست؟
در تهران خب ما یه تحلیل آماری دقیق تری به دست آوردیم از وضعیت جبهه متحد و جبهه پایداری که رقابت بین خود اصولگراها بوده. عدد و رقم جالبی هست و اون اینی که برتری جبهه متحد بیشتر هست. سرلیست جبهه متحد آقای حداد عادل نفر اول هست، در حالی که سرلیست جبهه پایداری مرتضی آقاترایی نفر چهارم. نفر آخر لیست جبهه متحد که حسین نجابت هست نفر سیومه، ولی نفر آخر لیست جبهه پایداری یعنی فرهاد جوانمردی رده 48ه. در بین 30 نفر اول هم جبهه متحد 14 تا نامزد اختصاصی داره، ولی جبهه پایداری 10 تا نامزد اختصاصی. در 30 نفر رده دوم که از 31 تا 60 هستن و هر تعداد بیشتر باشن نشوندنده بدتر بودن وضعیتشون هست، جبهه پایداری 15 نفر داره، در حالی که جبهه متحد 9 نفر. اینجا وضعیت جبهه متحد بهتره. 5 تا نامزد مشترک هم البته داشتن: حداد عادل، علیرضا مرندی، زهرا طبیب‌زاده، مسعود میرکاظمی و اسماعیل کوثری که در فهرست 10 نفر 30 نفر اول هستن. 3 تا نکته دیگه هم راجب تهران جالب هست. یکی اینه که علی مطهری تنها کسی بود که در جبهه متحد و جبهه پایداری نبود، نفر هشتمه. 2 تا کاندیدای خانه کارگر، علیرضا محجوب و جلودارزاده، 32 و 40 هستن، تو 30 نفر اول نیستن. یه نتیجه جالبتر دیگه این که کاندیدای مؤتلفه در بین 30 نفر اول نیستن. محمد نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه 45 شده، اسدالله بادامچیان هم که جانشین دبیر کل مؤتلفه هست نفر 39 شده. اگه اطلاعات بیشتری میخواین من در خدمت.
به این ترتیب این سوال الان وجود داره که پس بین این 30 نفر از نامزدهای جبهه متحد و جبهه پایداری بجز اینها چه افرادی حضور دارن؟
در بین 30 نفر اول گفتم خدمتتون غیر از جبهه متحد و جبهه پایداری فقط علی مطهری هست. پایین تر از 30 نفر موقعی که میایم 2 تا نامزد از جبهه منتقد، دو تا نامزد از خانه کارگر هست، خانم جلودارزاده و محجوب. آقای غفوری فرد هم هست از یک جبهه حامیان ولایت که از جمله کسایی بوده که در لیست جبهه متحد قرار نگرفته. ولی موقعی که نتایج رو نگاه میکنیم در تهران، به طور طبیعی موقعی که اصلاح طلب ها نیستند و دیگر اندیش هم در انتخابات قرار ندارن، چه در مرحله اول چه در مرحله دوم، به طور طبیعی فهرست جبهه متحد و جبهه پایداری میشن، چون بقیه رد صلاحیت شده بودن. ولی در بین جبهه متحد و جبهه پایداری هم طور که گفتم وضعیت برتری با جبهه متحد هست.
آقای ویسی، بعضی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هشتم هم به مجلس نهم ظاهرا راه پیدا نکردند. در این مورد هم اگر ممکن آخرین خبرها رو بفهمید.
از 17 تا نماینده گروه اقلیت که در مجلس بودند، دو نماینده وارد شدند. مسعود پزشکیان از تبریز وارد شده و حسین امیری خامکانی از زرند. ولی جانبخش امینی از کرمانشاه بوده، وارد نشده، رفته دور دوم. داریوش غنبری از ایلام بوده، وارد نشده، رفته دور دوم. 15 نفر از فراکسیون اقلیت هم یا انصراف داده بودن یا اصلا صلاحیتشون تایید نشده بود. ولی نکته دیگه که در مورد اصلاح طلب ها میتونم بگم، خباز از کاشمر رأی نیاورده، آقای کواکبیان هم از منطقه سمنان. در واقع میشه گفت یکی از دلایلش این بوده، خب شمار زیادی از کسانی که به اصلاح طلب ها رأی میدادن در این دوره گفتن که به اصلاح طلب ها در انتخابات شرکت نمی کنن.
آقای ویسی، پروین احمدی نژاد هم رأی نیاورد، از گرمسار شرکت کرده بود. در این مورد خبری داریم که بوده؟
پروین احمدی نژاد که عضو شورای شهر بود، خب در انتخابات حوزه گرمسار شرکت کرده بود. حوزه گرمسار ویژگی اساسیش این بود که به هر حال خانواده رئیس جمهور اونجا هستن و خود رئیس جمهور هم اونجاییه، و اگر فرض رو بر این بگیریم که هر کسی در منطقه خودش وضعیتش باید بهتر باشه، آقای تابش مثلا در اردکان اینطوری بود، ولی واقعا در همه موارد هم اینطور نبوده. پروین احمدی نژاد در گرمسار رأی نیاورده، احمد ناطق نوری هم که همیشه وضعیتش در نور خوب بوده رأی نیاورده. این رو هم میشه بهش اضافه کرد.
در همدان وضعیت چطور بود؟
در همدان یک نکته بسیار جالبی وجود داره. محمد کاظم حجازی که برادرش از مشاوران ویژه آیت الله خامنه ای است، یعنی برادر اصغر حجازی هست، در اونجا ابتدا فکر میکردن که با رأی خیلی بالایی رأی میاره، ولی رأی نیاورد و نفر دوم شده و به دور بعد راه پیدا کرده و در اونجا کاندیدای دیگری تونسته که به مجلس راه پیدا بکنه و کاندیدایی که محمد کاظم حجازی هست رفته به دور دوم، در حال که همطور که گفتم برآوردها بر این بود که بتونه در اون حوزه نفر اول بشه، با توجه به اینکه برادرش مشاور ویژه آیت الله خامنه ای هست.
و نکته دیگه این که از جبهه متحد و جبهه پایداری گفتیم، از جبهه مردم سالاری چه خبر؟
جبهه مردم سالاری سرلیستشون که مصطفی کواکبیان بود در کل کشور، خب گفتم رأی نیاورده، ولی در بعضی از شهرستان‌ها تونستن معدود نماینده‌هایی رو وارد مجلس بکنن، ولی این به اون معنا نیست که این جبهه بتونه در مجلس یک اقلیت نیرومندی رو تشکیل بده، با توجه به اینکه وجود این جبهه در مجلس بیشتر وابسته به خود آقای کواکبیان بود و با عدم ورود آقای کواکبیان به مجلس ممکنه کلن این جبهه در مجلس نتونه دیگه اون وضعیت گذشته رو داشته باشه.
آقای ویسی، صحبت کردیم در مورد مثلا محمد کاظم حجازی از همدان، همین اتفاق در مورد آقای زنور در قم هم میشه گفت که افتاده.
آقای زلنور موقعی که استعفا داد از جانشینی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، همه برداشتشون این بود که در قم کاندیدا خواهد شد، که به عنوان یکی از افراد بسیار بسیار نزدیک به آقای خامنه ای وارد مجلس بشه. ولی نتایجی که در قم هست نشون میده که راست سنتی و جامعه روحانیت در قم بسیار قدرتمند هست و حتی قدرتمندتر از سپاه، چون آقای علی لاریجانی که نامزد وابسته به جامعه روحانیت، جبهه متحد اصولگراها و از یک خانواده مرجع تقلید هست، وضعیت بهتری پیدا کرد و وارد مجلس شد. و جالبی قضیه در این بود که در قم در حجم بالایی علیه علی لاریجانی تخریب صورت گرفته بود، عکسش رو با هاشمی رفسنجانی منتشر کرده بودند که خود آقای لاریجانی در جواب به این اومد گفت که خب چرا اومدید عکس منو با هاشمی رفسنجانی چاپ کردید؟ من رئیس یک قوام، آقای هاشمی هم رئیس مجمع تشخیصه و من بارها با ایشون جلسه داشتم و اگر بد هست که نشستن با آقای هاشمی رفسنجانی، ما دوتاییمون با آقای خامنه‌ای هم عکس داریم، بیاید اصلا عکس ستاییمونو با هم منتشر کنید. به هر حال فکر میکنم وضعیت قم نشون داد که راست سنتی و جامعه روحانیت در مقابل سپاه در قم وضعیت بهتری داشت.
و جبهه ایستادگی چطور آقای ویسی؟
جبهه ایستادگی بعد از اینی که سرلیستشون در تهران رد شد، یعنی سید محمود علوی، به نظر می اومد که وضعیتشون نتونه در کل کشور وضعیت خیلی نیرومند باشه. بعضیاشون مثل جواد جهانگیرزاده از شهرستانها تونستن وارد مجلس بشن. بعد از انتخابات هم آقای محسن رضایی که مؤسس فهرست همبستگی هست تونسته یک پیامی رو برای آیت الله خامنه‌ای فرستاده و تبریک گفته به آیت الله خامنه‌ای سطح حضور مردم رو در انتخابات. ولی موقعی که ما 30 نفر اول تهران رو نگاه میکنیم، میبینیم که جبهه ایستادگی در بین این 30 نفر هیچ شانسی برای پیروزی نداره.
و اگر بخوایم از جامعه روحانیت تهران هم یک صحبت کوتاهی بکنیم، بعد بریم به سراغ آخرین پرسش من.
جامعه روحانیت چند نفر داشتن؟ آقای حسین ابراهیمی، مصباح مقدم و ابوترابی فرد. آقای ابوترابی فرد و مصباحی مقدم وضعیت مناسبی دارن. آقای ابوترابی فرد نفر دوم در فهرست تهران هست. آقای مصباحی مقدم در اواسط لیست هست. ولی حسین ابراهیمی هم که یکی از نماینده‌های مهم، نامزدهای مهم جامعه روحانیت هست، در انتهای لیست قرار گرفته، جز 30 نفر دوم هست. نکته‌ای که جالب هست در مورد جامعه روحانیت اینی که سهمیه این گروه در کلن فهرست‌های اصولگرا و محافظه‌کار کم شده. اگر انتخابات دهه 70 رو یادمون باشه، اون موقع در تهران فهرست‌های منتشر می‌شد به اسم جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو. یعنی مبنا بر این بود که جامعه روحانیت مبارز محور فهرست تهران هست، بقیه تشکل‌ها مثل مؤتلفه جامعه اسلامی مهندسین همراه با جامعه روحانیت در انتخابات شرکت میکنن. ولی الان که داریم نگاه میکنیم، بقیه افراد در تهران و بقیه تشکلها در محور قرار گرفتن و جامعه روحانیت مبارز با 3 سهم فقط در فهرست تهران به یک گروه اقلیت تبدیل شده.
آقای ویسی، اگر لطف بفرمایید بریم به سراغ جنجال خبری که بر سر رای دادن آقای خاتمی تولید شد. از دیروز تا به حال مهمان برنامه ما آقای مزروی هم احتمالاً پشت خط هستن. قبل از اون از شما میخوام خواهش کنم که آخرین خبرها در این مورد رو درباره این جنجال خبری که درباره رای دادن آقای خاتمی تولید شد و به ما بفرمایید.
چند تا نکته در این مورد وجود داره. نکته اولی وجود داره این هست که ابتداعا این خبر با اما و اگر روبرو بود که آیا آقای خاتمی در انتخابات شرکت کرده یا نکرده. رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام کردن در انتخابات شرکت کرده، ولی تایید یا تکذیب رسمی روش نبود. ولی الان با خبری که خود دفتر آقای خاتمی اعلام کرده، معلوم شده اصل حضور آقای خاتمی در انتخابات قطعی تلقی شده. این یه موضوع. نکته دوم اینی که خیلی از کسانی که معتقد بودن و خودشون رو در جنبش سبز و جنبش اعتراضی تعریف کرده بودن، در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، در سایت‌های مثل کلمه اومدن انتقاد کردن از این کار آقای خاتمی. نکته سومی که وجود داره، بعضی از افراد نزدیک به آقای خاتمی اومدن نظرات خودشون رو اعلام کردن. مثلا آقای ابتهی اومده که قبلا رئیس دفتر آقای خاتمی بوده، گفته که این سیاسی ترین و قابل دفاع ترین تصمیم آقای خاتمی است، چون تندروهای حاکم تلاش داشتن آقای خاتمی و اصلاح طلبا رو به موضعی بندازن که کلن از مسیر اصلاح طلبی خارج بشن. آقای مزروی که سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده، من یه مصاحبهشون دیدم، البته خودشون هم ظاهرن پشت خط ممکنه باشن و صحبت کنن، گفته بودن پنجره است به سوی سازش سیاسی که البته خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. بعضی از افراد هم که نزدیک به جبهه مشارکت و نزدیک به آقای خاتمی هستن ملاقاته کردن و نهایتا آقای خاتمی دفترش یک بیانیه‌ای داده و گفته به زودی توضیح رسمی آقای خاتمی رو در این باره اعلام خواهد کرد.
سپاسگزارم. مراد ویسی همچنان همراه ما خواهند بود تا پایان این بحث. آقای مزروعی، آقای علی مزروعی، نماینده سابق مجلس، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور و عضو جبهه مشارکت، مهمان برنامه ما هستند. آقای مزروعی سلام میکنم، خوش آمدید به این بحث.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم.
سپاسگزارم. آقای مزروعی، آقای خاتمی قبل از انتخابات شروطی گذاشته بودند، گفته بودند زندانیان سیاسی بعد آزاد بشن، فعالیت‌های مطبوعاتی و احزاب باید آزاد باشه، فضا نباید امنیتی باشه و بعد آقای خاتمی رفتن رأی دادن. پرسشی که به وجود آمد بعد از این اقدام ایشون و بعد از گذاشتن اون شروط این بود که آیا این شروط محقق شد که آقای خاتمی رفتن و رأی دادن؟ شما پاسختون چیست در این مورد؟
بله، شروط که قطعا محقق نشده و این کاملا روشن هست. منتها الان با صحبتهایی که داره منتشر میشه از قول آقای خاتمی ابراز میشه که ظرف دو روز منتهی به انتخابات ایشون اخبار و اطلاعاتی به دست آوردن که در واقع حاکی از برخورد تندروها پس از انتخابات با نیروهای اصلاح طلب خواهد بود و فضای تنگتری که اونها میخوان به دنبالش باشن و همینطور دغدغه هایی که آقای خاتمی نسبت به خطراتی که کشور رو تهدید میکنه و مجموعه در واقع اخبار و اطلاعاتی که به ایشون رسیده ایشون رو به این نتیجه رسونده که به هر شکل باید در انتخابات حضور پیدا کند و طبعا ما باید منتظر باشیم که توضیحات بیشتری از جانب ایشون داده بشه تا این عمل سیاسیشون قابل فهم بشه. و از نظر من فکر میکنم که به هر حال آقای خاتمی بر پایه نگاه اصلاح طلبانه‌ای که به جریان امور داشتن و در نهایت این که بتوانند در این ساختار موجود پنجره‌ای برای مذاکره و آشتی باز بگذارن تصمیم به این عمل سیاسی گرفتن، هرچند به قول معروف در این میان آبرو و حیثیت خودشون رو هم در واقع با این رأی دادن در معرض انتقاد و تحاکم قرار دادن.
آقای مزروعی عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع میکنم، میخوام قبل از این که به مهمان دیگه‌مون بپردازیم از شما بپرسم که در واقع این توجیه شماست برای رأی دادن آقای خاتمی یا تایید شماست به عنوان یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب در این زمینه؟
ببینید، من توجیه در واقع برای خودم اینطوری میکنم که آقای خاتمی مجموعه داده ها و اطلاعاتی که داشته و فهمی که از مسائل سیاسی ایران و همینطور ساختار حکومتی داره او رو به این نتیجه رسونده، ولی این به این مفهوم نیست که من بخوام کار ایشون رو تایید یا رد بکنم.
بسیار اجازه بدید که
آقای خاتمی از مسائل کشور تحلیل دارن، فهم دارن، تجربه دارن و قطعاً برای انجام این کارشون دلایل خواهد دارم که در روزهای آینده توضیح خواهند.
بله، گفته شده از طرف دفترشون هم که این توضیح در روزهای آینده منتشر خواهد شد. مهمان دیگر ما در این برنامه علی اصغر رمضان‌پور هست، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات و از چهره های شاخص اصلاح طلب روزنامه نگار. آقای رمضان‌پور خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
متشکرم.
آقای رمضان‌پور، آقای خاتمی از تحقق یک سری شرایط صحبت کرده بودند برای مشارکت سیاسی اصلاح طلبان در این انتخابات مجلس که گذشت. آیا این مشارکت سیاسی منظورشون معرفی نامزد اصلاح طلب بود صرفاً در انتخابات یا رأی دادن رو هم در بر می‌گرفت؟ چون به حال آقای خاتمی رفتن و رأی دادن.
من فکر میکنم توضیحی که آقای خاتمی داد در مورد شرکت نکردن در انتخابات، غیر از بیان اون شرایط که در واقع خواست عمومی جنبش سبز ایران و به نظر من مردم بود، غیر از اون دیگه فرصت این رو نداشت که به دقت بتونه اینو توضیح بده. میدونیم که در دو مصاحبه قبل از اون فقط ناگزیر بود به خاطر جلوگیری از انعکاس نادرست حرفاش تفره بره از پاسخ دادن، بنابراین ما دقیقاً اون توضیح نداد که که منظورش فقط محدود موندن به این که اصلاح طلبان لیست به اصطلاح مشخصی ندن و یا این که مطلقاً در انتخابات شرکت نکنن، ولی به نظر من استنباط عمومی این بود که معنای این سخن آقای خاتمی این است که در انتخابات شرکت نشه و به همین دلیل هم به نظر من بخش عمده جنبش اصلاحات به این نتیجه رسید و بسیاری از مردم که این نظر هست و بر اساس اون هم عمل کردن. و من استنباطم این بود، اگرچه این سخنی که الان گفته میشه که آقای خاتمی به صراحت نگفته رأی دادن از نظر رسمی درسته، ولی به نظر من استنباطی عمومی این بود که نباید رأی داد و من فکر کنم آقای خاتمی اقدامی که انجام داده، حالا به تعبیر آقای مزروعی، ممکنه بر اساس همون تصمیم باشه که در دو روز قبل از انتخابات یا حتی همون روز انتخابات گرفته باشن، ولی به هر حال استنباط عمومی این بود که نظر رهبران اصلاح طلب این است که در انتخابات شرکت نکنیم.
آقای رمضان‌پور، اولا که چرا این استنباط عمومی تولید شده بود؟ آقای ابتهی هم در یادداشتی که در وبلاگشون نوشتن که شاید آقای خاتمی مشاوران بهتری نداشتن که اینو درست به مردم منتقل بکنن. چرا طرفداران آقای خاتمی الان انقدر شگفت زدن از رأی دادن ایشون و چرا استنباطشون این بود که قرار هست آقای خاتمی رأی ندن؟
من با نظری که در عنوان نظر آقای ابتهی در وبلاگی منتشر شده مشخصا نمیدونم که کاملا نظر ایشون هست یا نه، برای اینکه شرایط در ایران شرایطیه که ما نمیدونیم حتی همین رأی دادن آقای خاتمی هم چقدر از روی میل بوده و چقدر از روی اجبار، ولی به طور کلی معتقدم که آقای خاتمی نظرشو به صراحت گفت، به درستی هم گفت و موافقم با اون نظر مشاورینی که میگفتن این در واقع در انتخابات شرکت نشه. ابهام از اینجا نیست، به نظر من ابهام فقط در اینجاست که در اون روز انتخابات یا روز بعدون چه فعل و انفعالاتی پیش اومده که آقای خاتمی به عنوان یکی از مهمترین رهبران اصلاح طلب در واقع به این نتیجه رسیده که این کار رو انجام بده، که به نظر من صرف نظر از این که اقدام او درست باشه یا نادرست، حق آقای خاتمی بوده که اگر به عنوان رهبر یکی از رهبران جنبش در اون روز بین نتیجه برسه این کار رو انجام بده، ولو اینکه خب به هر حال اون سهم خودش رو به عنوان اعتراض در نسبت به نحوه برگزاری انتخابات به نظر من ابراز کرده و فقط به نظر من باید منتظر موند و شنید توضیح آقای خاتمی رو در این مورد، ولی به هر حال هر توضیح آقای خاتمی داشته باشه این نافی این نیست که اون به هر حال حق داره که تصمیم سیاسی خودش رو در اون زمان و اون روز بگیره.
آقای مزروعی، آقای رمضان‌پور صحبت کردند از جنبش در میانی این بحث و حالا پرسش اینجاست که به حال دیدگاه‌های مطرحی که شاید این حرکت آقای خاتمی به نوعی یک حرکت جدید سیاسی رو کلید بزنه، فارغ از جنبش سبز و در واقع آغاز یک نوع شکاف یا جداسری باشه از سوی اصلاح طلبان داخل ایران با جنبش سبز و اونهایی که در خارج از ایران فعال هستند در این زمینه، شما در این زمینه چه تحلیلی دارید؟
والا من فکر نمی کنم یه چنین چیزی اصلا واقعیت داشته باشه، برای اینکه اصلاح طلبان کاملا همراه و همگام با جنبش سبز هستن و افرادی مثل آقای خاتمی و آقای هاشمی هم از ابتدا تا حالا در این جنبش حضور داشتن، البته نقشی که این دو بازی کردن متفاوت از نقشی است که آقای کروبی و آقای موسوی بازی کردن و الانم من فکر نمی کنم کوچکترین شکافی در این عرصه به وجود اومده باشد. مطالبات و خواستای جنبش روشن، تغییرات و تحولاتی که در واقع در ایران بایستی اتفاق بیفته روشن و آقای خاتمی اتفاقا با این نقشی که برای خودشون تعریف کردن در پیشبرد این جنبش میتونن بسیار بسیار مؤثر باشن و من هیچ شکافی رو در این زمینه نمیبینم. حالا نمیدونم چرا شما به این داخل خارج جدا کردین، ولی من فکر میکنم همون روندی که در گذشته بوده در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و ما باید فقط نقشی که برای افراد در پیشبرد این جنبش انتظار داریم و تعریف میکنیم متناسب با در واقع نقشی باشه که خود اونها برای خودشون تعریف میکنن و بیشتر از اون نبایستی انتظار.
آقای مزروعی خیلی سپاسگزارم. من خیلی کوتاه آقای رمضان‌پور میخوام ازتون بپرسم که با این رأی دادن آینده سیاسی آقای خاتمی رو چگونه میبینید، چه از طرف حکومت چه از طرف دوستدارانشون؟ خیلی کوتاه بعد پاسخ بدید.
اگرچه در کوتاه مدت خب گروهی از هواداران ایشون آزرده میشن و ممکنه به اصطلاح برای ایشون خیلی خوب نباشه از نظر چهره و وزن سیاسی در بین اصلاح طلبان و در واقع منتقدان حکومت، ولی در دراز مدت تغییری در موقعیت آقای خاتمی نمیده. آقای خاتمی همچنان یکی از مهمترین رهبران جنبش اصلاحات و همچنان جنبش اصلاحات یکی از گزینه‌های مهم برای تغییرات مسالمت‌آمیز در درون ایران.
سپاسگزارم.
من همچنان باید این رو ادامه داد.
آقای رمضان پور، آقای مزرعه‌ای، از حضورتون سپاسگزارم. این مجله رو به پایان می‌برم.